پادهنگ رادیو فردا.
سلام، این 11 پادکست فرهنگی رادیو فرداست. به جرأت میشه گفت که یکی از محبوب ترین شخصیت های ماجراهای تنتن و میلو کاپیتان هادوکه. روی یک سایت اینترنتی به نام tantan.net که در مورد شخصیت های مختلف کمیک استریپ تنتن نظرخواهی شده بود، کاپیتان هادوک با 38% آرا به عنوان محبوب ترین شخصیت انتخاب شد و مقام دوم و سوم به ترتیب به میلو و تنتن رسید. اگرچه مجموعه تنتن و میلو که پیش از انقلاب توسط انتشارات یونیورسال در ایران منتشر می‌شد، بعد از انقلاب با سانسور منتشر شد و محبوبیت خودش را از دست داد، اما هنوز هم شخصیت کاپیتان هادوک که عاشق ویسکیه و برای رفع تشنگی مشروب می‌خوره ما را به خنده وامی داره. کاپیتان هادوکی که به تلنگری از کوره در میره و طرف مقابلش رو به باد فحشای ناب و به یاد موندنی می‌بنده. فحشایی مثل خیار دریایی، گاریچی، مضحک قلمی، کلنگ ته مرداب و آمی به تک سلولی. دریا سالاری که لعنتهاش رو نثار دل و قوزک پا و فرق سر شیطان میکنه. و این بار هادوکی که فقط با نام خانوادگی صداش میکنن و اسم کوچیکش فقط یک بار در مجموعه کومیک ستریپ های تنتن اومده، دوباره برگشته، اون هم با اسم کاملش، آرشیبال هادوک. آرشیبال هادوک کتابیه که به تحلیل کامل شخصیت کاپیتان هادوک میپردازه. در اون توضیح داده شده که در واقعیت هم یک سری دریا سالار با نام هادوک وجود داشتن، اما شخصیت هادوک از فرد خاصی گرفته نشده. همچنین به نوشته این کتاب، هرژه شخصیت هادوک رو از کارتونهایی که قبل از تنتن در مورد ملوانان ایتالیایی کشیده بود گرفته. اما به غیر از حوزه کتاب، هادوک به همراه تنتن و میلو قرار به زودی بر روی پرده سینما هم ظاهر بشه.
That young man, what's his name?
That's Tintin. Look at this. The unicorn. What secrets do you hold? How could you let them escape?
ایده ساخت انیمیشن ماجراهای تنتن از سال 2000 مورد بحث بوده و گفته میشه که پیشنهاد ساختش به رومن پولانسکی و پیر ژونه هم داده شده بود، اما در نهایت سال 2008 قرعه ساخت این انیمیشن سه‌بعدی به نام استیون اسپیلبرگ و پیتر جکسون افتاد. قرار قسمت اول سگانه ماجراهای تنتن به زودی در کشورهای مختلف اکران بشه. ماجراهای تنتن و میلو توسط جورج رمی و با نام مستعار هرژه اولین بار در سال 1929 منتشر شد. تا کنون بیش از 200 میلیون نسخه از این کمیک استریپ به فروش رفته و گفته میشه سالانه 2 میلیون نسخه اون توسط علاقمندان خریداری میشه. رضا بدیعی، کارگردان هالیوود که در فهرست بلند بالای فعالیت‌های هنریش کارگردانی چندین قسمت از سریال پرطرفدار مأموریت غیر ممکن هم به چشم می‌خوره، به تازگی و در سن 81 سالگی در لس آنجلس آمریکا از دنیا رفت. این کارگردان پرکار ایرانی که بیشتر به عنوان کارگردان تلویزیونی شناخته شده است، در 6 دهه فعالیت هنری خودش صدها فیلم رو کارگردانی کرده و نامش در اتحادیه کارگردانان آمریکا به عنوان رکورددار بیشترین ساعات فیلمبرداری سریال‌های آمریکایی ثبت شده. آقای بدیعی از اواخر دهه 60 میلادی فعالیت حرفه‌ای خودش رو در آمریکا و با همکاری با رابرت آلتمن، کارگردان به نام هالیوود، کلید زد. در کارنامه هنری طویل آقای بدیعی سریال‌های محبوبی مثل بالاتر از خطر، مرد 6 میلیون دلاری، هاوایی 5O، بی واچ و پیشتازان فضا به چشم می‌خوره. آقای بدیعی متولد سال 1309 بود و به گفته خودش پیش از اینکه به حرفه سینما کشیده بشه دوست داشت معماری بخونه، اما در نهایت وارد مدرسه فیلم شد. در یکی از گفتگوهایی که آقای بدیعی با پرویز غریب‌افشار داشت در مورد اینکه در ایران چطور وارد دنیای فیلم شد گفته بود:
برادرم مجتبی بدیعی تو استودیو ایران نو کار میکرد و میدونست که من چقدر عاشق فیلم و اینا هستم. من آورد اونجا به عنوان پادو پرق، ولی اونجا یاد گرفتم زیر دست کسایی که اونجا داشتن کار میکردن فیلم رو فهمیدم. بعد از اون وقتی که وزارت فرهنگ و هنر قسمت سمی و بصری رو باز کرد، من وارد اونجا شدم، قبول شدم و شروع کردم از اونجا تئوری یاد گرفتم. و اون وقت جمشید شیبانی اومد از امریکا و شروع کردیم کارهای تبلیغاتی برای شهرداری و بعد کم کم دربار و فیلمای شاه.
رضا بدیعی بعد از اینکه در ایران وارد حوزه فیلمبرداری و کارگردانی شد، مدتی فیلمبردار شخصی محمد رضا پهلوی شاه وقت ایران بود. اون در ایران بیشتر در حوزه مستندسازی فعالیت میکرد که از میان این مستندها میشه به سیل در خوزستان اشاره کرد که از طرف صلیب سرخ برای نمایش جهانی انتخاب شد. این مستند که آقای بدیعی به خاطرش روبان طلایی هنری رو از محمد رضا پهلوی دریافت کرد، بعدها از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل سال 1955 آقای بدیعی به دعوت وزارت امور خارجه آمریکا برای تحصیل در حوزه فیلم به ایالات متحده رفت. رضا بدیعی سال 2009 جایزه یک عمر دستاورد هنری رو از جشنواره ایرانی نور دریافت کرد. جشنواره‌ای که کار خودش رو از سال 2005 در لس آنجلس و با هدف معرفی سینماگران ایرانی و قدردانی از اونها آغاز کرد. همچنین سال 2010 مراسم بزرگداشت 80 سالگی و 60 سال فعالیت هنری آقای بدیعی با حضور دوستان و همکارانش در دانشگاه UCLA برگزار شد. فیلم شرایط که اولین فیلم داستانیه که محورش همجنسگرایی در ایرانه، این هفته در ایالت‌های مختلف آمریکا به نمایش در اومد. شرایط اولین کار بلند مریم کشاورزه و تا الان موفق شده جایزه ویژه تماشاگران جشنواره فیلم ساندنس در سال 2011 رو دریافت کنه. این فیلم زندگی دو دختر دبیرستانی به نام‌های عاطفه و شیرین رو به تصویر می‌کشه که در رفت و آمد‌های مدرسه و بعد از اون گشت و گذار در دنیای مهمانی‌ها و محافل زیرزمینی در ایران به همدیگه علاقه‌مند میشن و در این بین برادر عاطفه که پس از ترک اعتیاد به سمت اعتقادات مذهبی کشیده شده مانعی میشه بر سر روابط عاطفی این دو. همین علاقه‌مندی و تمایل به همجنسگرایی در فضایی که این دست مسائل رو تابو تلقی می‌کنه باعث میشه که شیرین و عاطفه در آرزوی سفر به دنیایی آزاد باشن و مدام در تخیلاتشون خودشون رو در فضایی به دور از باید نبایدهای اخلاقی تصور کنن.
دوست دارم.
من نماز می‌خونم، دستم وضو داره. من تو معلوم نیست کجا بوده.
شیرین، یه چیزی تنت کن، خواستگار داری.
بیا فرار کنیم، بریم تو بی با هم. تو تو بی همه کار میشه که
مزیه زقین دوست حاضر، عاطفه حکیمی
حاضر.
بازیگرای اصلی زن این فیلم نیکول بوشهری 23 ساله و سارا کاظمی 22 ساله هستند که این اولین فیلم بلندیه که در اون ایفای نقش کردن. اگرچه بازیگرای این فیلم به زبان فارسی مسلط هستند، از اونجایی که در خارج از ایران بزرگ شدن لازم بوده که برای این فیلم روی زبان محاوره و به روز فارسی کار کنن و به همین خاطر برای ساخت این فیلم از مدرس زبان فارسی کمک گرفته شده. مریم کشاورز 36 ساله که پیش از شرایط در حوزه فیلم کوتاه و مستند فعالیت میکرده، میگه اگرچه داستان این فیلم ساختگیه، مسائلی که در اون مطرح میشه اقتباسی از مشاهدات عینی که از زندگی اطرافیانش داشته. مریم کشاورز در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در مورد دلیل ساخت این فیلم گفته بود که قصدش نشان دادن دوگانگی خانواده‌های ایرانی و وجود همزمان یک شخصیت قابل قبول در جامعه و یک شخصیت زیرزمینی و پنهان بوده. خانم کشاورز در این گفتگو در مورد اینکه آیا فیلمش سیاسیه گفته بود: وقتی که حکومت تمام بخش‌های زندگی خصوصی شما رو کنترل می‌کنه، زندگی خصوصیت هم سیاسی میشه. از هر آنچه که می‌پوشی گرفته تا کسانی که بهشون عشق می‌ورزی و نحوه تعاملت با افراد همجنس و غیر همجنس.
بعضی وقتا باید شرایطو قبول کرد.
تا هفته بعد، خداحافظ.